آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بورا شنوندگان ارجمند، سپاسی به هر که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی است که آن را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من حرمگل قادر معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز سه شنبه 16 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بعد از ظهر است
و در دوشنبه ساعت 9 شب این نشر مجله رو هم با نشر فشرده اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمون نور محمد خالزاده شروع میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی، امروز در دوشنبه نخستین اجلاس مجلس نمایندگان پارلمان نوی تاجیکستان برگزار شد. در آن شکرجان ظهوروف نماینده از حزب خلق دموکراتی رئیس نوی مجلس نمایندگان انتخاب گردید. شکرجان ظهوروف تا حال وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان بود. امیرشاه میرعلیوف معاون اول رئیس، میرگند شهبازوف و نظیره غفارو و معاونان رئیس انتخاب شدند. میرعلیوف تا آمدن به پارلمان رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان بود. شهبازوف معاون رئیس کمیته دولتی آمار و غفارو و رئیس اینستیتوت تکمیل اختصاص کارمندان دولتی بودند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس امروز گفت نمایندگی سیدالله خیرالایف رئیس پیشین مجلس نمایندگان را به مجلس ملی پیشنهاد میکند. امروز در نخستین اجلاس پارلمان نو رؤسای کمیته های مجلس نمایندگان نیز انتخاب شدند. امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نخستین اجلاس پارلمان نوی تاجیکستان انتخابات پارلمانی 28 فوریه این کشور را دموکراتی و شفاف ارزیابی کرد.
معرکه انتخابات نوبتی به مقام عالی قانونگذار و مجلس‌های محلی وکیلان خلق آزادانه، شفاف، دموکراتی و مطابق معیارهای در کنستیتوسیه و دیگر قانون‌های دخلدار مملکت مقرر شده برگزار شد.
آقای رحمان در ادامه سخنانش تاکید کرد که استقلال انرژی، امنیت غذایی و رهایی از بنبست نقلیاتی سه وظیفه اصلی استراتژی دولتی تاجیکستان به شمار می رود. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان باید همه در تاجیکستان بدون استثنا با مبارزه با رشوه‌خواری کمر بندند و این کار را باید نمایندگان پارلمان، حکومت و رئیس جمهور شروع کنند. مقامات پاکستان میگویند هواپیمای بسرنشین امریکا در منطقه قبیله نشین این کشور در وزیرستان شمالی موشک پرتاب کرده است. 10 نفر کشته، چندین نفر دیگر جراحت برداشتند. این حمله به منطقه داتخیل صورت گرفته است. داتخیل 40 کیلومتر دورتر از میرانشاه، منطقه مقدس طالبان جایگیر است. مقامات کشف پاکستان میگویند آنانی که در این حمله کشته شده اند خارجیان میباشند که اصلا با القاعده ارتباط داشتند و از تندروهای عربی و کشورهای آسیای مرکزی بودند. فریدوم هاوس یا خانه آزادی میگوید تصمیم مقامات رسمی قرغیزستان درباره بستن موج برنامه‌های رادیویی و قطع دسترسی به صفحه های اینترنتی که از طرف حکومت امریکا سرمایه گذاری می شود نشان دهنده نگرانی های افزاینده از آزادی بیان در قرغیزستان است. بخش برنامه تلویزیونی ایخومنس پخش برنامه های خود را روز چهارشنبه بست بعد از آن که حکومت تهدید کرد که مجوز پخش برنامه هایش را قطع کرده است. 4 بخش رادیوی آزادی و 2 صفحه اینترنتی غیر امریکایی سنترال ایشارو و فرگانا رونیز بسته شدند. امروز حکومت افغانستان انکار کرد که با ملا عبدالغنی برادر رهبری رقم 2 جنبش طالبان قبل از بازداشتش در پاکستان مذاکرات مخفی انجام نداده است. اظهارات ماه گذشته ماموران کشف امریکا و پاکستان سبب نشر گزارش‌های تایید نشده در مطبوعات شد که گویا سابق فرمانده ارشد طالبان را به کابل برده اند. اما وحید عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت که میان حکومت افغانستان و ملا برادر تماس مستقیم وجود ندارد. و یک روزنامه‌نگار مستقل و 2 فعال حزب مخالف آتامکان قرغیزستان در جنوب این کشور مورد لطوکوب قرار گرفتند. اصل بیکتی که بایف هماهنگساز حزب مذکور و عبدالبهاب مانیف سردبیری پرس کیجه روزی دوشنبه هنگامی که شبانه بعد از شرکت در تظاهرات و جانبداری از اسماعیل اسحاقوف یکی از رهبران مخالفان برمیگشتند مورد حمله قرار گرفتند. حمله کنندگان شیشه ماشین را در محل با نام اوزگن شکستند و این سه نفر را شکنجه دادند. دستگاه ثبت صدا و دستگاه ثبت ویدیوی مانیف را نیز گرفتند و گفتند که آنها با قول خودشان باید خود را اداره کرده توانند.
تشکر نور محمد خالزاده بود با نشر نهایی اخباری تاجیکستان منطقه و جهان. تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم می شود و تازه ترین اخبار را با عکس و صدا و ویدیو هر وقت برایتان موافق شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی سامانه را برایتان یاد رس می کنیم cw.azadi.org و یا cw.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه و از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارش این مجله.
انتخابات پیشگویی شده. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان و امیرشاه میرعلیف معاون اولی او انتخاب شدند.
دستی کمکی اتحادیه اروپا یونان امکانی بزودی از بحران مالیوی بیرون شدن را از دست داده است.
و آیا نظربایف و کریموف مشکل تقسیم آب در منطقه را بررسی میکنند؟ سرور قزاقستان امروز وارد شهر تاشکند شد. سرخط چند گزارش نشر جنبستی مجله شامگاهی بود و ما طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. این نشر مجله را هم از موضوع نشست اول هیئت نوی مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان شروع میکنیم که امروز رئیس معاونان و رئیسان کمیته های این ارگان قانونبران کشور را انتخاب کرد و تقریبا نظر می رسد پیشگویی های کارشناسان در باره تقسیم کرسی ها در مجلس نمایندگان تقریبا درست برآمده اند.
بله سید قاسم، و ما بهتر است اگر در این باره کمی بدتر صحبت کنیم و ابتدا بیاید نگاهی اندازیم به سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان در نشست اولی پارلمانی نو. سرور کشور انتخابات پارلمانی روزی 28 فوریه را شفاف و دموکراتیک خواند و گفت آن در فضای آرام و آسوده دایر گردید.
به فضای آرام و آسایشته و با رعایت نظم و ترتیبات برگزار شدن انتخابات را من پیش از همه نتیجه خیرات و نشانه ذکاوت ازلی خلق تاجیکستان میشمارم. از این لحاظ وظیفه خود میدانم که با همه انتخاب کنندگان و تمام مردم شریف کشور اظهار سپاس و منتداری نمایم.
رئیس جمهور گفت که در مقایسه با سالهای قبلی تاجیکستان در سمت برگزاری انتخابات ها یک قدم سوی پیش گذاشته است و در همین گونه معرکه های بعدی در راه رسیدن به ارزش های دموکراتی با دستاورده های بیشتر نویل خواهد شد. امام علی رحمان افزود نباید فراموش کرد که همه بدبختی ها بر سر تاجیکستان زمان انتخابات ها آماده بودند. با گفته او زمان احزاب امکان فعالیت نداشتند، ولی امروز هم در پیش رو انتخابات آنها آزادانه با تبلیغ برنامه های خود مشغول شدند.
واقعا امام علی رحمان اشاره کرد که حکومت آماده همکاری با احزاب سیاسی می باشد و برنامه های این حزب ها آموخته شده پیشنهادهای بهترینشان برای رشد سطح زندگی مردم و اقتصاد کشور استفاده خواهند شد. او همچنین افزود که از مشکلات جامعه مخصوصا فساد آگاه است، ولی باید در رفع این مشکلات هم از یک گریبان سر برآورند. سرور کشور همچنین افزود که حزب ها از حزب ها نباید دشمن تراشید، بلکه به خاطر وحدت ملی با آنها همکاری باید کرد.
بله، و ضمناً رهبران برخی احزاب گفتند که رئیس جمهور در سخنرانی خود پرده پوشانه هم باشد، با اشتباهات در جریان معرکه انتخاباتی اقرار کرده است. و ما خوب اکنون درباره نشست نخستین هیئت نوی مجلس نمایندگان و انتخاب رهبران آن، این موضوع را خبرنگاری ما در شهر دوشنبه خورشید همدم پیگیری کرده است.
نخستین جلسه مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان دعوت چهارم را کهنسالترین وکیل پارلمان نو امیر قرقلوف رهبری حزب کشاورزی تاجیکستان افتتاح کرد. طبق معمول در این جلسه رئیس مجلس، معاون اول، معاونان رئیس، رئیسان کمیته ها و کمیسیون های پارلمان و شورای آن انتخاب کرده شد. همان گونه که انتظار می‌رفت با کرسی رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهور وزیر سابق مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان پیشنهاد شد که تنها نامزد به این مقام بود. با این هم انتخاب رئیس مجلس به طور پنهانی و از راه رای‌دهی صورت گرفت که با اتفاق آرا جناب ظهور به این کرسی برگزیده شد. اما شکرجان ظهور نامزدی امیرشاه میرعلیف رئیس پیشینی دستگاه اجرایی پرزیدنت را به عنوان معاون اول و نظیره غفار و سابق رکتور دانشکده تکمیل اختصاص ریاست خدمت دولتی و میرگان شهبازوف رئیس سابق کمیته دولتی آمار را به حیث معاونان خود پیشنهاد کرد که از جانب وکیلان به خوشی پذیرفته شدند. شکرجان ظهور وکیل از حوزه انفرادی رش از داخترین حوزه های انتخاباتی 28 فوریه است که بر دولت عثمان از چهره های شناخته مخالفین و سابق وزیر اقتصاد کشور پیروز شد. جناب ظهور از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان فعالیت میکند و هم در پارلمان و هم در مقامات مرکزی حکومت اجرایی و هم در سطح ناحیه کار کرده است. در نخستین دور مذاکرات هیئت های حکومت و اتحاد مخالفین در اپریل سال 1994 آقای ظهور و رهبری گروه حکومتی در مذاکرات صلح بر عهده داشت. همان گونه که خود ظهور پس از انتخاب شدن به مقام رئیس پارلمان در سخنرانیش گفت:
ما سالهای بسیار وزنین و دشوار را از سر گذرانیم. حالتهای بسیار مشکل هم به سر من شخصا در این مدت آمده بودم، اما همه وقت دستگیری، پشتیبانی و غمخوری این شخصیت بزرگ را من احساس میکردم و از نصیحت و مصلحت های جناب عالی برخوردار بودم و به این روز رسیدیم.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در نخستین جلسه مجلس نمایندگان شرکت داشت از انتخاب شکرجان ظهور به کرسی رئیس مجلس استقبال کرد و او را تبریک گفت.
از نام خود و از نام حکومت مملکت محترم شکرجان ظهور را برای انتخاب شدنشان به وظیفه رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نمودم. با آنها سلامتی برای کار آرزومند است.
بعد این ترتیب شکرجان ظهور جایگزین سیدالله خیرالایف رئیس سابق پالاته پایانی پارلمان، شخصی که از آغاز تأسیس این مجلس مدتی 10 سال اخیر رئاست آن را بر دوش داشت شده است. ضمناً رئیس جمهوری تاجیکستان در آخری سخنرانیش در جلسه پارلمان نو گفت با توجه به خدمات شایان خیرالایف او را به عضویت مجلس ملی پالاته بالایی پارلمان پیشنهاد کرده است. اما این سوال مطرح است که با روی کار آمدن شکرجان ظهوروف آیا فعالیت پارلمان جدید در مقایسه با پارلمان قبلی بهبود خواهد یافت؟ محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان و رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
ما امید داریم که یک تغییرات مثبت خواهد شد، ولی این رو وقت نشان می‌دهد، چون یک نفر به تنهایی بگذار رئیس مجلس هم باشد نمی‌تواند چهره پارلمان رو دیگر کند. باید به فعالیت کل وکیلان و دیگر کارمندان در مجمع بها داد. حداقل یک سال منتظر باشیم چی میشه.
این در حالی است که شکرجان ظهور به عنوان رئیس نو مجلس نمایندگان چهره های نو را از میان وکیلان به سمت رئیسان کمیته ها و کمیسیون های پارلمان پیشنهاد کرد که آنها در این سمت ها پذیرفته شدند. محمد علی وطنوف، شیر محمد شاهیان، سفرعلی رجبوف، سعید یعقوبزاد، عالم سلیمزاده، مرحبا جبارو، خیرنیسا یوسفی، امیر قطایف رئیسان کمیته های و دولت علی دولت و عزیزمت امام و رئیسان کمیسیون آداب و دستور و تشکیل کار مجلس نمایندگان انتخاب شدند. تنها از چهره های پیشین سفرعلی رجبوف که سالهای 1995 تا 2000 ریاست پارلمان را بر عهده داشت در مقام قبلی خود یعنی رئیس کمیته ساختار دولتی و خودیداره محلی باقی ماند. اما با این هم رئیس مجلس نمایندگان، معاونان وی و رئیسان کمیته ها و کمیسیون های پارلمان همگی نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی می باشند. در حالی که با تاکید محی‌الدین کبیری رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، هر حزب سیاسی که وارد پارلمان شده است نماینده آن حق منصوب شدن برای ریاست یا معاونت کمیته ها و کمیسیون های مجلس را دارد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست نخستین هیئت نوی مجلس نمایندگان و انتخاب رهبران این ارگانی قانون برای تاجیکستان.
زمنان قبلان تحلیلگران با چنین ترتیب تاسیس یافتن رهبریت پارلمان را پیشگویی میکردند، همانطور که نتیجه های انتخابات پارلمانی را هم تخمین میزدند. در یک صحبت با رجب میرزا تحلیلگری مسائل سیاسی سوال کردیم که از نگاه او پیشگویی های تحلیلگران در تعیین رهبریت پارلمانی نو تا کدام اندازه درست برآمدند.
پارلمانی نوین تاجیکستان تقریبا در زمینه آن پیشگویی هایی که قبلا گفته میشد انتخاب گردید، حتی کرسی های رئیس و معاوناشان. فقط یک تغییرات جزئی دارد، این است که این بار در مجلس نمایندگان تاجیکستان به خلاصه رسیدند که به نمایندگان بدخشان هم یک کرسی معاونت داده شود.
آقای رجب، رئیس جمهور تاکید داشت که حزب ها دشمن حکومت نیستند و حکومت تصمیم دارد که برنامه های آنها را می آموزد و با آنها هم کاری میکند. چون این حسنی تفاهم قبلا هم صدا میدادم ولی عملا نه.
میتوان گفت که در حکومت تاجیکستان امروز با حزب های سیاسی به یک ساختاری خودی نظر میکند، یعنی بیشتر از اون که از حزب های سیاسی همچون یک نیروی سیاسی، همچون یک قدرت سیاسی، همچون یک حرکتی که میتواند در جامعه یک قشر افکاری، یک قشر اجتماعی را افاده میکند و در اساس خواسته های آنها برنامه ریزی میکند، اونها یک جزئی خودشان را میبینند و خیال میکنند که وظیفه یک حزب سیاسی تنها از پیشنهاد برنامه های مشخص با پیشگیری یا برهم زدن این تمام یک مشکلاتی است که در جامعه سالهای در باز وجود دارد و شاید در چنین خلاصه برای حکومت باز هم ضعف خودی نیروها را ببینیم که نتوانستند به حکومت انا همین قدرت و توانمندی خودشان آشکار کرده باشند.
یک نقطه مهم دیگری رئیس جمهور این مراجعه به احزاب در مورد پیشگیری و مبارزه بر ضد فساد است. رئیس جمهور تاکید داشتند که باید احزاب با حکومت از یک گریبون سر برآورند و بر ضد به اصطلاح این مشکلات بین المللی مبارزه برند.
ببینید این حرفی نوی نیست، جامعه تاجیکستان یک جامعه فساد زده است، اما این حرفی نوی هم باز هم نیست که در دلخواه جامعه فساد وجود دارد باید اراده سیاسی حکومت بسندگی کند برای مبارزه با فساد. تعبیر وجود دارد که مبارزه با فساد این معنی مبارزه حکومت با خودش را دارد. خب در چند سال اخیر ما ندیدیم، حکومت تاجیکستان اخیراً اعتراف کرد که در جامعه فساد وجود دارد، دیگاه ما ندیدیم که یک مقام بلندپایه را برای اقدامهای فسادکارانه داشتهش مجازات کرده باشد.
علت چی است که مثلا وقتی که رئیس مجلس نمایندگان از جانب پرزیدنت پیشنهاد می شود همه به آسانی در مهلت 5 دقیقه و 15 دقیقه رهبریت یک نهاد را به این قدر آسانی تعیین می شود، این افادگری چی است؟
با همین شیوه، با یعنی با شیوه قبلی که پارلمان تاجیکستان داشت، همین طور به صدا و همین طور به بحث و صدا توانست که در چند لحظه از بین 63 نفر همون چهره هایی را که قبلا نامشان در زبانی تحلیلگران و کارشناسان گفته میشدند برگزیدن، ما افادگری آن است که پارلمان فعلی هم همون رسالتی را انجام خواهد داد که پارلمان های قبلی داشت، یعنی همان گونه یک اینستیتوت دیگر، یک شاخه دیگری حاکمیت دولتی که به همه حرف هایی از قبل معلومی حکومت اجراییه روایت خواهد گفت.
آیا میشود گفت که یعنی انتظاری های زیاد داشت که این پارلمان در زندگی مردم بهبودی وارد میکند؟
تا جایی که ما میدانیم اکثریتی اون نفرانی که اکنون کرسی های پارلمانی را کسب کردن یا در زیر پاشون گرفتن اونایی هستن که قبلا در حکومت های اجراییه رسالت داشتن، انا همین احتمال مبارزه و مبارزه با فساد و در سطح‌های دیگر موفق کردن این کار پارلمان من فکر میکنم که زیر شبهه میاد.
تشکر کارشناس تاجیک رجب میرزا بود که درباره تا کجا درست برآمدن پیشگویی ها آید تقسیم کرسی ها در مجلس نمایندگان صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از مسائل بین المللی. به نظر می رسد که راه نجاتی یونان از بحران شدید مالیوی پیدا شده است. وزیران مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در قلمرو واحد یورو قرار دارند اخیراً به توافق رسیدند که برنامه‌ای را برای نجات مالیوی یونان تهیه کنند و اما این برنامه در حال عمل خواهد شد که اگر خود یونان نتواند از بحران عمیق پرداخت وام‌های خود رهایی یابد. چون این برنامه باید از سوی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب برسد.
در همایش خود وزیران مالیه کشورهای قلمرو یورو یادآور شدند که کمک‌های فوری به یونان مقررات مالی اتحادیه اروپا را در مورد گذاشتن وام‌های مستقیم نجات دهنده نقض نخواهد کرد. در این باره گزارش داریم از همکارمون نور محمدی خالزاده.
بعد از چند هفته سخنبازی ها در باره کمک به یونان برای رهایی از بحران قرض هنگفت، سرانجام اتحادیه اروپا برنامه کمک را معرفی کرد. وزیران مالی 16 کشور عضو این اتحادیه شام روز دوشنبه در بروسل با هم ملاقات و درباره یک برنامه کمک به توافق رسیدند. درباره این برنامه جزئیات چندان موجود نیست، ولی بعضی منابع آگاه میگویند که این برنامه کشورهای عضو را فرا میگیرد و حکومت های اروپا بر اساس توافقات دو جانبه یا چند جانبه با بهره های بیشتر به یونان قرض میدهند. قرض ها ضمانت نخواهند داشت و عملیات تجارتی دانسته خواهند شد. چون این قرض مقررات مالی اتحادیه اروپا را درباره داد و گرفت وام نقض نمی کند. خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ از قول یک کیز دیگر وزیر مالی هلند نوشته است چون این کمک ها بسته عملیات تجارتی می باشند و گفت باید یونان آماده باشد که بهره قرض ها را نسبت به بهره های معمولی بیشتر پرداخت کند، یعنی تقریبا مثل بهره هایی که از عملیات تجارتی به دست می آید. چون این قرض ها برای گردش مال و کالا در بازارهای یونان زمینه فراهم می سازد. ژان کلون یونکر نخست وزیر لوکسمبورگ می گوید
پیام به بازار این نیست که در هر صورت از یونان حمایت به عمل می آید. از یونان زمان حمایت میکنند که اگر چنین حمایت ضرور شود. ما فکر نمی کنیم که چنین حمایت ضرور شود، ولی در باره وسیله های آن باید تدبیرها بیاندیشیم.
وزیران مالی فرانسه و آلمان نیز همین گونه موضع‌گیری دارند و میگویند که عملیات کمک ضرور نیست. خود یونان تدبیرهای شدید اندیشیده است و طبق معیارهای اتحادیه اروپا ممکن است خودش مستقلانه از بحران بیرون آید. با وجود این، نگرانی های اصلی اتحادیه اروپا این است که ممکن است بحران قرض یونان به ارزش یورو اثر گذارد و سرمایه گذاران در اسپانیا و پرتغالیا و کشورهای دیگری قرضدار به هراس افتند. از ماه نویبر سال گذشته یورو ارزش خود را در برابر دلار 10% از دست داده است. قرار است 25-26 مارت در بروسل ملاقات رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار شود و در آن باید برنامه طرح ریزی کرده وزیران مالی برای کمک به یونان به تصویب رسد.
تلاش‌های پیدا کردن راه نجات یونان از بحران عمیق مالیوی. شنوندگان ارجمند یادآور می‌شویم که شما این و دیگر مطالب مجله شانگاهی را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانی سامانه اینترنتی ماست و اکنون از منطقه موضوع آزادی بیان یکی از موضوعهای اصلی در قرولتای مردمی خواهد بود که فردا در قرغیزستان برگزار می شود. روزا اوتونبایوا دیپوتات پارلمان قرغیزستان و رئیس گروه تدارکاتی تاسیس قرولتای مردمی امروز به خبرگزاری ها گفت که بوقی کردن آزادی بیان و جلوگیری از جنبش های مردمی هرگز بر سود ثبات قرغیزستان نخواهد بود. موضوع را خبرنگار ما در شهر بیشکک میرسول فرخانی پیگیری کرده است.
وزارت داخله قرغیزستان راهپیمایی های اپوزیسیون را که به روز 17 مارت مقرر شده است خلاف قانونگذاری های این کشور ارزیابی کرد. جقیبگ عزیزوف معاون وزیر داخلی قرقیزستان تا یک نشست مطبوعاتی گفت در صورت برگزار کردن این راهپیمایی ها برگزار کنندگان آن به جوابگری جنایی کشیده خواهند شد.
او اگر دوشنبه حرکت‌تر بولسا حرکت قیلغان адамдарга мыйзам ченемдеги чара көрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар жана көрүлөт анда.
با تأکید جقیبگ عزیزوف این راهپیمایی ها در کوچه های شهر بیشکک به حرکت نقلیات و نظام جمعیتی خلل وارد خواهند کرد. در همین حال انتظار می رود که در قرولتای مردمی راجع به کاهش نشریه های محتوای اپوزیسیونی داشتنیز تبادل نظر صورت خواهد گرفت. روزا اتومبایوا دپوتر پارلمان قرقیزستان و رئیس گروه تدارکاتی تأسیس قرولتای مردمی گفت بوقی کردن آزادی بیان و گرفتن پیش رای جنبش های مردمی هرگز به سود ثبات و برقراری کشورش نیست.
اولش من ابدن گپ یلدن جنامده بوغ وار یلدن طلبتر وار.
روزا اتومبایوا افسود که در ردیف این باز مسئله های دیگر نیز مطرح خواهند شد که از طرف وکیلان قرولتای مردمی در میان گذاشته می شوند. خبر رسید که روز سه‌شنبه باز یک نشریه مخالفان حکومت مورد فشار قرار گرفت. با گفته ریسکلدی مامبکوف سردبیر نشریه فاروم چاپ بیشکک کارمندان میلیسا نسخه های شماره نوبتی نشریه او را مصادره کردند و همواره شش خبرنگار او را نیز مورد بازداشت قرار دادند. ریسکلدی مامبکوف میگوید در همین حال 7000 نسخه فارم در یکی از شعبه های امور داخلی شهر بیشکک نگهداری می شود تا که آن به دست مشتریان نرسد. سردبیر افسود که مطالب این شماره نشریه فارم بیشتر تأسیس قرولتای مردمی و انتظاری های مردم کشورش از این قرولتای را بررسی کرده است. یادآور می شویم که روز دوشنبه در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک یک گروه مخالفان حکومت دیدبانهای حقوق بشر و ساکنان شهر بیشکک به نشان تظاهرات گرد هم آمدند. این تظاهرات در میان نمایندگان دایره های مختلف قرقیزستان واکنش های ضد و نقض را به بار آورد. از جمله تورسونبیگ اخون آمبودسمن قرقیزستان از توصیه اقدامات حکومت پیرامون بوقی کردن آزادی بیان در کشورش ابراز تشویش نمود. و گفت که از قطع پخش برنامه‌های بخش قرقیزی رادیوی آزادی پشتیبانی نمی‌کند. با گفته تورسونبیگ اخون رادیوی آزادی در قرقیزستان منبع اساسی اطلاعات دقیق و تازه محسوب می‌شود. بنا به سخنان او قطع پخش برنامه‌های بخش قرقیزی رادیوی آزادی حقوق بیشتر از 2 میلیون شنونده آن در قرقیزستان را پایمال خواهد کرد. تورسونبیگ اخون همچنین معتقد است که این حادثه تنش‌های اجتماعی کشورش را بیش از پیش توسعه خواهد بخشید. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آمادگی ها با قرولتای مردمی در قرقیزستان و شنوندگان ارجمند این نشست مجله شمگاهی ما تقریبا نیست شد. حالا به خاطر فراغت شما باز یک پاره ترانه تقدیم می شود و سپس منو هرنگل شما را با سرخطی دیگر گزارش های برنامه آشنا میکنیم.
چینم گلی نبوزی بهار بهار آمدی با دل افروزی بهار بهار آمدی با دل افروزی وطن وطن پیرهن همه گلدوزی وطن وطن پیرهن همه گلدوزی
سرانه بود از فیض گل یوسفی در نشر جامستی مجله شمگوهی رادیوی آزادی. و بار دیگر یادرس می شویم که برنامه های ما را همین لحظه ها شما می توانید در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماهواره هادبر و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه صدا می داد خواهند داد. به زوریات کنی اجباری در ازبکستان، حامیان حقوق بشر از برنامه نظارت میزان تولد در کشور سخت نگرانند.
خویان نظربوی و کریموف مشکل آب در منطقه را بررسی خواهند کرد. امروز سرور قزاقستان وارد تاشکند شد.
و نوروزی عجم در روسیه، قرار است که سازمان های تاجیکان عید باستانی را در گوشه های گوناگون این کشور تجلیل کنند. نشر جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم حرمگلی قادر بردوش داریم. امروز سه شنبه 16 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5:31 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 9:31 دقیقه شب.
و اکنون از مسائل منطقه‌ای و اول درباره بانگ استرابی حامیانی حقوق بشری ازبکستان در رابطه با برنامه نظارت میزان تولد در کشور. نگرانی حامیانی حقوق بشر از آن است که در شفاخانه های دولتی زنان را که بیش از دو فرزند دارند می توانند اجباری به زوریات یا خود استریلیزاسیا کنند.
و متبعی است که مقامات بهداشتی ازبکستان این اتهام را رد می کنند و می گویند که این عمل مجبوری نیست و زنان اختیاری و به خاطر حفظ سلامتی خود و فرزندهایشان دست به این کار میزنند. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
حامیان حقوق بشری ازبکستان میگویند در شفاخانه های دولتی این کشور زنان سرفرزند را بدون خواهش آنها به زوریات یا خود استریلیزاسیا میکنند. با قول آنها این برنامه را حکومت تصدیق کرده و زنان آیله های کم بیزاعت که دو و یا بیشتر از آن فرزند به دنیا آورده اند شامل آن میگردند. منصبداران بهداشتی ازبکستان تاکید میکنند که این اتهام اساسی ندارد، ولی بعضی طبیبان ازبک اعتراف میکنند که آنها اصول نظارت میزان تولد را تشویق مینمایند. آنها از جمله جا داشتن هیسترکتومی، یعنی بیرون آوردن بچه‌دان زنان را که گویا با خواهش همان زنان گذرانیده میشود تصدیق میکنند. با اشاره به وضع ناگوار اجتماعی و اقتصادی بعضی آیله ها این طبیبان میگویند برای آنها حمل ایلاوگی لازم نیست. حیدبا یعقوبوف رئیس سازمان حامی حقوق بشر در ولایت خوارزم ازبکستان ادعا دارد که 15 فوریه سال 2010 وزارت بهداشت این کشور امری برآورد که بزوریات کنی داوطلبانه زنان را مد نظر گرفته است. به فکر یعقوبوف مقامات ازبک روی طبیبان فشار می آورند تا زنان را به بزوریاتی تشویق نمایند.
بز بو نرسدن خبردار بودیندن کین özümüzni Xiva
ما با 17 زن در ناحیه خیوه صحبت کردیم. بعضی از آنها جراحی هیسترکتومی را پشت سر کردند و دیگران خویشاوندان افرادی بزوریات شده هستند. با گفته این زنان اثنای زیارت از نهادهای بهداشتی به آنها گفتند که آنها بیماری گینکولوژی دارند و به خاطر جلوگیری از رشد آن آنها باید عملیات جراحی گذرانند. همین گونه زنان زیادی را بزوریات کردند. بعضن مردم به مقامات بهداشتی شکایت بردند. مقامات محلی از شکایت بعضی زنان به دادگاه جلوگیری کردند. هیسترکتومی عملیات جراحی است که در رفت آن بخشی از بچه‌دان زن برطرف کرده می شود و او دیگر هیچگاه صاحب فرزند شده نمی تواند. یک زن خوارزمی که نخواست نامش آشکار شود بر رادیوی آزادی گفت خادمان ساحه بهداشت زنان را به برطرف کردن بچه‌دانشان مجبور می کنند. در خوارزم بعد تولد کودک در داخل بچه‌دان زنان از 35 ساله بالا جهاز جلوگیری از حمل می‌گذارند. بعضن طبیبان بچه‌دان زنان را برطرف می‌کنند تا آنها از نو حامله نشوند. طبیبان از محله‌ها بازدید به عمل آورده زنان را به معاینه مجبوری می‌فرستند. آنها وعده می دهند که بچه‌دان را به پول برطرف خواهند کرد. در نتیجه زنان زیادی که از برطرف کردن بچه‌دانشان خوف دارند از عیادت طبیبان خودداری نموده کودکانشان را در خانه به دنیا می آورند. سرنفوسترین جمهوری آسیای مرکزی ازبکستان با 28 میلیون اهالیش با کم بیزاعتی روبرو می باشد. یک منصبداری ساحه بهداشت ولایت تاشکند ازبکستان بر رادیوی آزادی گفت زنان زیاد 4 و یا 5 فرزند دارند و با سببهای اجتماعی و اقتصادی آنها نمی توانند تربیه فرزندان بیشتر از آن را بر دوش گیرند. این منصبدار افزوده است که بسیاری از این زنان راه های جلوگیری از حمل را نمی دانند و از این رو طبیبان به آنها امکانات مختلف و از جمله رفع بچه‌دان را مشورت می دهند. خادمان ساحه بهداشت می گویند که 57% زنان ولایت تاشکند از کمخونی اذیت می کشند و اگر میزان تولد کودک مورد نظارت قرار نگیرد وضع این زنان بدتر خواهد شد. شرح ازبک سهراب اسماعیلوف ابراز داشت که معرکه نظارت میزان تولد می بایست داوطلبانه باشد ولی در عمل آن رنگی دیگر گرفت.
بس مجبورلب سریزدت و اتخذت دیمه یفتست.
ما نمی گویم که برطرف کنی مجبوری بچه‌دان جا دارد، اما در بعضی جایها زنان را با فریب به جراحی می کشند. به اطلاع ما در جمهوری مختار قرقلپاکستان و شهر تاشکند بر این جایها مقامات محلی ساحه بهداشت خودشان امر صادر نموده نظارت بیزوریات کنی را به دست خود گرفتند. بر پایه آن خادمان دستور گرفتند که ماهانه حداقل 2 زن را با برطرف کردن داوطلبانه بچه‌دان وادار نمایند. از سال 1999 تا سال 2003 در ازبکستان برنامه نظارت میزان تولد پیاده می شد که بر پایه آن همین گونه مشورت های جلوگیری از حمل و عملیات رفع بچه‌دان بدون رضایت پیشکی زنان راه اندازی شده بود. ولی نظر منفی مردم و گزارش ها و آوازه های گوناگون باعث شد که آن متوقف گردد.
نگرانی حامیان حقوق بشر ازبکستان از بی‌زوریات کنی اجباری زنانی که بیش از 2 طفل به دنیا آوردند و بازم از مسائل منطقه‌ای. امروز سفر رسمی رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف به ازبکستان شروع شد، اما ملاقات های اساسی او فردا روز 17 مرد برگزار می شوند و قرار است که نظربایف با همتای ازبکش اسلام کریموف یک سلسله موضوع های مربوط به روابط میان دو کشور همسایه و همچنین مسائل منطقه‌ای را بحث و بررسی کند.
اما این سفر در کدام وضع دایر می شود و روابط میان ازبکستان و قزاقستان در حال حاضر در کدام سطح قرار دارند و تا کجا می توان امید باشید که سفر نظربایف به حل مشکلات داغ منطقوی، چون بحث مسائل آب و انرژی میان کشورهای بالا و پایان به ویژه ازبکستان مساعدت خواهد کرد؟
نگاهی عمیق‌تر به برنامه و اهداف سفر نورسلطان نظربایف به ازبکستان در گزارش همکاری ما میرزایی سلیمپور.
سفر کنونی نورسلطان نظربایف سومین سفر رسمی او به ازبکستان بوده، بعد از 4 سالی فاصله از بازدید قبلیش از تاشکند صورت میگیرد. استانا میگوید به رشد روابطش با ازبکستان اهمیت ویژه را قائل است و امیدوار است که این بازدید صحیفه تازه را در مناسبات این دو کشور از نگاه قلمرو و نفوذ بزرگترین آسیای مرکزی باز کند. الیاس عمروف سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت در جریان این سفر امضای یک سلسله قراردادهای همکاری در نظر بود. نتایج ملاقات نظربایف و اسلام کریموف در پایان سفر در یک بیانیه مشترک درج خواهد یافت. رئیس جمهوری ما محض به خاطر بحثی سازنده و مفصل مسائل اصلی روابط میان دو کشور از می تاشکند میکند و امیدوار پیدا کردن راه حل های مشترک است که به نفع همه کشورهای آسیای مرکزی باشد. ما می خواهیم دیدگاه خود با دورنمای همکاری دو کشور در مسائل امنیت منطقه، استفاده مشترک از منابع آب آسیای مرکزی و اجرای برنامه های مشترک اقتصادی را پیشنهاد کنیم.
اما این سفر در حال صورت می گیرد که روابط استانا و تاشکند فعلا یک مرحله مشکل را سپری می کند. تبادل مال و کالا میان دو کشور در سال 2009 با تایید سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان الیاس عمروف به طور جدی کاهش یافته است.
تجارت میان ما سال به سال بالا می رود، البته با استثنای سال گذشته که به علت بحران سراسری تبادل مال و کالا با ازبکستان 33% کم شد و نزدیک 1,200,000,000 دلار را تشکیل داد. علت اصلی بحران بود، ولی نظر ما با آینده خیلی خوشبینانه است.
مشکلات دیگر میان این دو کشور دیرینه و سنتی است. قزاقستان و ازبکستان دو کشوری سرشار از منابع انرژی منطقه از جمله از نفت و گاز، با مجرد رسیدن به استقلال برای کسب نقش اول در صحنه آسیای مرکزی وارد سبق شدند و مناسبات شخصی تا حد رقابت آمیز نظربایف و کریموف در این لابلا گویا روغنی بود که به بالای آتش این رقابت ها میریخت. دوستم صدبایف رهبر گروه ریسک شناسی یک سازمان تحقیقاتی در قزاقستان میگوید
конкуренция только Казахстана и Узбекистана, поэтому не за лидерство в регионе.
Рақобат барои раҳбарии бар минтақа асосан на байни Қазоқистон ва Узбекистон, балки миёни ду шахс, Нурсултон Назарбоев ва Ислом Каримов ҷараён дорад. Каримов ва Назарбоев танҳо ду раҳбари кишваранд ки собиқаи раисати онҳо ҳанӯз аз аҳди Иттиҳоди Шӯравӣ ибтидо мегирад ва ҳар ду 21 сол боз бар кишварҳои худ ҳукумат меронанд. Ва ин омил, рақобати шахсии миёни Назарбоев ва Каримов низ ба ҷараёни масоил дар сатҳи минтақа то ҳадде تأثیر می‌گذارد.
دوستم صدبایف نگوید روابط آق‌ارده با آق‌سرای را البته نمی‌توان دوستانه نامید، ولی در این روابط کدام نزاع آشکار و بی‌پرده‌ای نیز دیدن نمی‌شود. ولی جدی‌ترین مشکلی که بر گسترش روابط دو کشور در سطح منطقه خلل می‌رساند خطوط سیاسی آنهاست، چون که می‌گوید دوستم صدبایف در حالی که قزاقستان در قبال آسیای مرکزی روی همگرایی را دنبال می‌کند، ازبکستان در این مسئله بیشتر انزواگرا است. اما یک موضوع عمده مذاکرات در توشکند با باور کارشناسان بحث مسائل آبی منطقه خواهد شد. ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان از کشورهای پایانوی آسیای مرکزی به شمار می آیند، ولی به فرق از ازبکستان که در قبال برنامه‌های نیروگاه سازی کشورهای بالو آب تاجیکستان و قرغیزستان موضع تندی را پیش گرفته است، قزاقستان در قبال این موضوع دیدگاهی نرم‌تری دارد و به نظر تحلیلگران آستانه حتی محتاطانه می‌خواهد در این بحث توشکند با دوشنبه و بیشکک حدال امکان نقش یک میانجی تا حد خالص را بازی کند. تحلیلگر ازبک کمالالدین ربیموف هماهنگ و نزدیک ساختن موضع‌گیری های توشکند و آستانه در مسئله بهره برداری از منابع آب آسیای مرکزی را در برابر موضوع امنیت منطقه از مهمترین موضوعهای ملاقات قریب الوقوع اسلام کریموف و نورسلطان نظربایف در توشکند می‌داند.
قزاقستان نگران وضع روابط ازبکستان و تاجیکستان است و من به محض اعتمادی که دوشنبه به استانه دارد، احتمالی در این بحث توشکند و دوشنبه در اطراف طرح بنیاد نیروگاه راغون نقش یک چنین میانجی را بازیدن قزاقستان را استثنا نمی کنم. قزاقستان همچنین منفعت دار نیست که وضع گیوپولیتیکی و مسائل امنیتی آسیای مرکزی تا اندازه تیز و تند شود که به بازیگران جهانی و پیش از همه به روسیه امکان دخالت در امور این منطقه را فراهم بیارد. قزاقستان همیشه به این نکته تاکید می کند که منطقه باید مسائلش را خود حل کند.
کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد اما بر این نظر است که عزم کشورهای بالا آب منطقه تاجیکستان و قرغیزستان به احداث نیروگاه‌های عظیم راغون و قنبراتا میتواند به نزدیک شدن مواضع ازبکستان و قزاقستان که از نگاه موقعیت کشورهای پایانوب محسوب میشوند کمک کند.
دوشنبه به نظر بنده از آن که ازبکستان و قزاقستان بتوانند در رابطه به همگرایی منطقه‌ای به نتایج مطلوب‌تری برسند احساس نگرانی نخواهد کرد، زیرا به گونه حمایت‌های قزاقستان از اقدامات تاجیکستان نشان می‌دهد که آستانه بهره‌برداری از ذخایر آبی کشور ما را حق طبیعی تاجیکستان می‌داند.
کارشناس قزاق دوستم صدبایف از مخواهش آستانه برای میانجیگی در بحث توشکند با کشورهای پایانوی آسیای مرکزی را ادامه ختمش دیرینه‌دار قزاقستان در این موضوع برای منطقه خیلی حساس می‌داند و از جمله به ابتکار قبلی نظربایف در مورد تأسیس یک کنسورسیوم آبی آسیای مرکزی اشاره می‌کند که از جانب ازبکستان رد شده بود.
البته علی‌رغم پیشنهاد قرغیزستان که تاجیکستان ظاهراً به آن موافق است، قزاقستان مخالف به حیث مال شناختن آب است. اما به فرق از ازبکستان، قزاقستان نمی‌خواهد که بنیاد نیروگاه‌ها در قرغیزستان و تاجیکستان همچون سیاست ضد منطقه بررسی شوند. یعنی آستانه در این مسئله یک موضع میانه را انتخاب کرده است و میخواهد همه جانب ها به یک موافقه برسند.
دوستم صدبایف میگوید در حل بحثی برای منطقه حساسی آب باید فعالتر بود که کار از کار نگذرد و تنش‌های در حال حاضر لفظی به نزاع نپیچند. به نظر تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد نباید از سفر نظربایف که بیشتر به عنوان یک سنت روابط انجام می‌شود انتظار بالایی را داشت و منتظر کدام جهش فوق‌العاده در روابط و یا تغییر 180 درجه‌ای در مواضع این دو کشور به اعتقاد قاسم بیگ محمد همچشم منطقه در بحث منابع آب آسیای مرکزی شد. ولی با باور قاسم بیگ محمد و تحلیلگران دیگر دیدار نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف این دو تهمتن عرصه سیاسی آسیای مرکزی حتما ملاقات خیلی خبرساز خواهد شد و بر ترازوی نیرو در سطح آسیای مرکزی آثار قابل ملاحظه از خود به جا خواهد گذاشت.
گزارش بود درباره برنامه و اهداف سفر رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف به تاشکند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخشی تاجیکی رادیو آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط SMS و حالا از موضوع تجلیل نوروز.
و به نظر می رسد که هر همگل در تاجیکستان علاقه به تجلیل این جشن اجدادی شروع کردند. بر صورت وقتی که برنامه های تلویزیونی شبکه های تلویزیونی تاجیکستان رو کس تماشا میکند همین گونه تصور حاصل میشد. همین لحظه هم تبریک که مناظر برنامه اولی شبکه تلویزیونی تاجیکستان رو میبینم. در اینجا بازم برنامه نوروزی دوما دارد و هنرنمایی دسته فلک حاضر در برنامه است. همین طرح است واقعا هم حرمگل؟
بله درست اشاره کردید سید قاسم. واقعا هم چند روز بود هر بیگاه از طریق قریب همه شبکه های تلویزیونی تاجیکستان برنامه های نوروزی پخش می شوند و اما باید گفت که تنتنه های اساسی از شام روز جمعه شروع می شوند و امسال نوروزگاه ناحیه دنگره انتخاب شده است. ضمناً بعد از تجلیل نوروز در زادگاهش رئیس جمهور به ایران سفر می کند و تجلیل این عید بستانی مردم عجم را در شیراز در پهلوی رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و سرور افغانستان حامد کرزی ادامه خواهد داد. در همین حال صدها هزار تاجیکانی که در روسیه به سر میبرند و بیشتری آنها در این کشور در مهاجرت کوریان نیست فرارسی نوروز را به طاقتانه انتظارند. قرار است که امسال این جشن روز 23 مرد در ولایت یاروسلاول برگزار شود. به نوشته خبرگزاری ها سازمان های تاجیکان روسیه تصمیم گرفتند که نوروز را در چهارچوب چهارابینی ها به شرف هزارمین سالگرد بنیاد این شهر بستانی روسیه دایر کنند.
بله بله و جشن نوروز با شیر و ترانه و قوازمایی های ورزشی و سبقت کدبانه ها در کاخ ورزشی شهر یاروسلاول برگزار می شود و در آن تاجیکان از مسکو و پیتربورگ، شهرهای تویر، ایوانوا، ولگدا، کسترما و دیگر شهرهای روسیه شرکت خواهند کرد. همچنین قرار است که در تنتنه های نوروزی رهبران ولایت و شهر یاروسلاول و همچنین سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف شرکت نمایند. و طبیعی است که همه تاجیکان مقیم روسیه امکانی برای تجلیل جشن با یاروسلاول رفتن را ندارند. باخشوی لشکربیک دانشمندی تاجیک مقیم شهر مسکو و یکی از سازماندهندگان محفل های نوروزی در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که تنتنه ها در پایتخت روسیه هم حتما برگزار خواهند شد.
ما یک تا جشن در اینجا نیست، چندی اینجا جشن گرفته میشد. شما ببینید که در مسکو حدود 200 هزار آدم برای اینا تشکیل کردن در کار. اگر که اول یاروسلاو اونجا رؤسا میرند یک چند نفر دیگری که میتوانند شرکت کنند. من فرضاً یک برنامه نوروزی که داریم 21 در مسکو است، یک تالار گرفتیم برای 900 هزار جا دارد. غیر از اون 28 این رئیس سازمان تاجیکان روسیه به رهبری عبدالله دولت گرفتند. اون در مقیاس فدرال امسال جشن گرفته می شود. غیر از اون باز در مقیاس شهر است که عموما تمام ملت هایی که نوروز جشن می گیرند با هم جشن می گیرند. یعنی خیلی برنامه های زیاد هستن.
و ما بخشا بگوید که در رابطه با اون که امسال نوروز برای نخستین بار جشن بین المللی اعلان شده است، در برنامه برگزاری این جشن باستانی آیا تغییرات وارد کرده اید؟ و بگیریم امسال اهل هنر از تاجیکستان هم برای شرکت در این جشن دعوت شده اند؟
بله، از همین خاطر بین المللی شدنش ما امسال در هر سال تا در مقیاس شهر جشن گرفته میشد، امسال در مقیاس فدراسیون روسیه جشن گرفته میشد. این یک تغییرات. و دیگر اینکه در هر یک جایی که جشن میگیرن برنامه خاص خودش دارند. فرزن اوزیر یک ماه است که برنامه سازی رفته استاد است در مسکو. در اینجا ما از هنرمندایی که در اینجا هستیم اونا هم کنکورس اعلان میکنیم. از حد زیاد هستن، اکثر اینجا آمدن دیگر، چون که بعضن تا 20 گروه میخواهند که برآمد کنند. ما انتخاب هم 7 8 گروه 9 گروه همینقدر کودکان هستند، طفلو هستند. این شکل خوبتر میگیرد وقتی که خود جماعت در اون شرکت کند، فرزندان ما شرکت کنند، شیرخانی کنند، نوروز خانی کنند، از شهر دیگر بیایند. خود نور دیده تاج سر، ولی ما برای دعوت کردن نیاز نداریم. برای ما بسیار باعث خوشحالی است که وقتی نوروز میشه در تمام روسیه، در تمام مسکو شروع میکنند به آمادگی. فرزند از کاخ ملت‌های مسکو زنگ میزنه ما را که بیایم برنامه جور کنیم. از خود کمیته بین المللی که در داخل شهر است اونا میگویند. بعد از اون خریوگراف داریم، میرن نزد خریوگراف آمادگی میگیرند. ولی در هر جا کارای آمادگی به نوروز اوج گرفته ایستادن.
تشکر با بخشاهی لشکربیک، دانشمندی تاجیک و یکی از سازماندهندگان جشن نوروز در شهر مسکو، در باره تجلیل از این عید باستانی در روسیه صحبت میکردیم.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. در بازار شهر قرغون‌تپا گروهی نورسانی را بازداشت کردند که به جای درسخوانی به تجارت و اروباکشی مشغول بودند. کارمندان حفظ حقوق میگویند که در خطلان تقریبا 15% طفلان از خانواده های فقیر و نادار مکتب نمیروند و از پی تامین روزگاری خانواده هایند. و اما سببی به مکتب نرفتن این اطفال آیا فقط تلاش دریافت یک پاره نان است؟ پاسخ این سوال در گزارش ناصر جان مامورزاده، خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت خطلان.
اخیران 30 نفر کودکان سینی مکتبی ضمن یک عملیات یا به اصطلاح ریدی میلیسه محلی در بازار مرکزی قرغون‌تپا بازداشت شده اند. میلیسه میگوید که این نابالغان در وقت و زمان تحصیل در مکتب در بازار مردکاری و تجارت خرد میکنند و آنها از تحصیل کنار مانده در قید هیچ کدام تعلیمگاه نبوده اند. این همه در حالی است که اگر در ولایت خطلان شماری عمومی نابالغان به 1,300,000 نفر نزدیک باشد، طبق گزارش سازمان های بین المللی حدود 15% از این شماره به مهنت پرمشقت مصروف بوده اند و اکثران کودکان از خانواده های نادر رزق و روزی خود را در بازارها می جسته اند. جهانگیر نورسی 15 ساله از جمله این 30 کودک بازداشت شده است که می گوید وی به خاطر کمک در تامین خانواده‌اش از تحصیل در تعلیمگاه دست کشیده است.
گریخته گریخته میخوندم، یک درس درس میخوندم، میگریختم بزرگ میرفتم برای خیلی خونه زندگی را دیدگی بدون در چه خیلی هم چیزی نمیرسید. امروز فکری هم دار بودم، فکری در زنه.
کودکان دست گرفته در پی ملاقات با کارمندان میلیسه به منازلشان که در هر شهر و ناحیه ولایت خطلان بوده است فرستاده شده اند. یوسف سفارف کارشناس مسائل امنیتی و کریمینالی میگوید یک علت اصلی افزایش جنایتکاری از سوی جوانان و نورسان نیز کنار ماندن آنها از تحصیل و بیکاری و بی‌نظارتی آنها بوده است. تنها در سال 2010 در قلمرو ولایت خطلان 19 جنایت از سوی نابالغان به قید گرفته شده است که به گفته مقامات میلیسه این رقمی قابل ملاحظه است. در همین حال اداره معارف ولایت ختلان میگوید فعلا شمار کودکان سنی مکتبی که از تحصیل کنار مانده اند در ولایت ختلان از 1000 نفر کمتر است. با این وجود که شمار تعلیمگاه های جنوب تاجیکستان محدود است، اما در سه بست مکتب های امکان فراگیری همه محصلین را دارند، ولی مقامات آموزش و پرورش شهر و نواحی ختلان نمی توانند اجبارا کودکان را روانه مکتب سازند اگر والدینشان به این کار مساعدت نکنند. اگر هم شماری کودکانی از تحصیل در مکتب های همگانی کنار مانده به 1000 نفر می رسد، جلب کودکان به مؤسسه های تا مکتبی ختلان نگران کننده خوانده می شود. بر اساس اطلاع حکومت ولایت ختلان فعلا در جنوب کشور چیزی بیش از 100 عدد کودکستان موجود است، اما حدودا 10200 کودک شامل این چنین مؤسسه بوده اند که نزدیک به 10% از شماری عمومی آنها می باشد. شماری کودکستان ها در قیاس با زمان شوروی به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است. تعداد از این مؤسسه های تا مکتبی زمان جنگ شهروندی تخریب گردیده، قسمی به مؤسسه های دیگر تبدیل داده شده اند. توتینیسا رجبوا مربی کودکستانی آفتابک در شهر قرغانتپا میگوید فعلا وضع کودکستان ها چندان به طلبات موافق نیست. طعام ها کم غذا بوده، بازیچه های بچگانه نیز انگشت شمار بوده اند. و اما وی میگوید با این وجود سفربری کودکان به کودکستان ها بس مهم است. به گفته خانم رجبوا، تربیت گرفتن در مؤسسه تا مکتبی به تشکل فطری کودکان تأثیر زیاد دارد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغانتپا.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
خبرنگار مردمی این طرح نوی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است و بار دیگر یادآور می شویم که شما مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی ما با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.pd و مطالعه کنید. و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله شمگاهی رادیوی آزادی پایان می یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیو آزادی بودید و خسته هم نشدید. برنامه های بامدادی ما ساعت 6 با وقت دوشنبه شروع می شود.
برایتان روز و روزگار خوش می خواهیم و خدا نگهبان شما.